ساعت 16 به وقت ایران شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. سلام میکنم به شما. امروز دوشنبه هست، همچنان با مجله بعد از ظهر با شما هستیم. من نسرین افشار هستم و پیش از هر چیز میریم به سراغ تازه ترین خبرها. همکارم مهران کریمی اینجاست تا آخرین اخبار ایران و جهان رو به اطلاعتون برسونه.
مرسی نسرین. در واکنش به اعتراض‌ها و انتقادها به موج اخراج و تعلیق استادان منتقد حکومت از دانشگاه‌ها، وزارت کشور اعلام کرد که این اقدام وظیفه انقلابی این وزارتخانه بوده و جای تقدیر دارد. مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور روز دوشنبه با جفسازی رسانه‌ای خواندن اعتراض‌ها و انتقادها اعلام کرد استادانی که سپهر سیاسی دانشگاه‌ها را آلوده می‌کردند کاملاً بر مبنای موازین قانونی و اداری است. در همین حال حسین شریعت مداری نماینده علی خامنه‌ای و مدیر مسئول روزنامه کیهان اخراج اساتید به دلیل حمایت آنها از اعتراضات سراسری را کمترین و پیش پا افتاده ترین مجازات برای آنان دانست. در روزهای اخیر 13 تن از اساتید دانشگاه از جمله داریوش رحمانیان، علی شریفی زارچی، آمنه عالی و حمیده خادمی اخراج یا تعلیق شدند. یک سایت حقوق بشری از بازداشت 4 تن از اعضای خانواده حنانه کیا از کشته شدگان اعتراضات زن زندگی آزادی خبر داد. به گزارش هرانا، پدر، مادر، خواهر و همسر حنانه کیا شامگاهی یک شنبه در خانه خود بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. حنانه کیا روز 30 شهریور سال گذشته و در بحبوحه‌های اعتراضات در نوشهر بر اثر اصابت گلوله نیروهای حکومتی کشته شد. در آستانه سال روز کشته شدن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد، حکومت اقدام به احضار، بازداشت و تهدید ده‌ها خانواده جانباختگان اعتراضات سال گذشته کرده. و سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی توقیف نفتکش و تخلیه نفت ایران در آمریکا را خلاف تفاهم صورت گرفته در تبادل زندانیان خواند و از احضار کاردار سوئیس به وزارت خارجه خبر داد. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه در یک نشست خبری بار دیگر دولت آمریکا را به بدعهدی در برجام متهم کرد و گفت آمریکا باید نقض عهد و پیمان شکنی را جبران کند.
این طرف آمریکایی است که باید اثبات بکند که طرف قابل اعتمادی برای گفتگو و تفاهم است. ما در طرف آمریکایی چنین ویژگی ای رو نمی‌بینیم. در بازه اخیر هم به رغم تفاهمی که در ارتباط با زندانیان صورت گرفت، شاهد اقدامات تحریک آمیز دیگری از سوی دولت آمریکا هستیم. هم افزایش تحریم‌های جدید، هم کشتی حامل محموله نفت جمهوری اسلامی ایران. این اقدامات با پیغام‌های ارسالی مبنی بر آمادگی برای گفتگو و توافق به هیچ وجه همخوانی ندارد، بلکه در تعارض است.
ناصر کنعانی با اشاره به مذاکرات جاری در مورد آزادسازی پول‌های بلوکه شده ایران و تبادل زندانیان تاکید کرد اگر آزادسازی اموال ایران به درستی انجام شود، می‌تواند گام سازنده‌ای باشد که بتوانیم در مسیر بازگشت متعهدانه یک طرف آمریکایی به توافق گام‌های بعدی را برداریم. مذاکرات برای احیای برجام تابستان گذشته بدون نتیجه متوقف شده و پس از آغاز اعتراضات به جانباختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد، آمریکا بارها اعلام کرده که بازگشت به برجام دیگر اولویت دولت بایدن قرار ندارد.
سپاسگزارم. مهران کریمی بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما حالا مروری می‌کنیم بر گزیده گزارش‌هایی که در این مجله بعد از ظهر می‌شنوید. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی میگوید کسی که کشف حجاب کرده است اجازه حضور در عرصه فرهنگ و هنر را ندارد. ادامه اخراج و تعلیق استادان همسو با دانشجویان معترض دانشگاه. به آخرین واکنش‌ها در این مورد می‌پردازیم. توافق ایران و عراق بر سر اخراج احزاب کرد ایرانی مستقر در کردستان. برای شنیدن این گزارش‌ها و گفتگوهای بیشتر شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا بمانید. تشدید سرکوب دانشجویان و اساتید دانشگاه با نزدیک شدن به سالگرد اعتراضات، اخراج، تعلیق و حذف 10 استاد دانشگاه شریف، علامه و تهران تنها در یک روز و همزمان بیانیه کانون صنفی استادان که ضمن انتقاد از دخالت فراوان نهادهای امنیتی در درون دانشگاه ها خواستار توقف این گونه برخوردها و پرونده سازی ها شدند. جزئیات بیشتر را از کیانوش فرید بشنویم.
همزمان با نزدیک شدن به سالگرد مهسا امینی و اعتراضات سراسری و بازگشایی دانشگاه ها، فضای سرکوب، ارعاب و اخراج و تعلیق دانشجویان و اساتید دانشگاه ها افزایش پیدا کرده است. شوراهای صنفی دانشجویان کشور با تاکید بر اینکه علی شریفی زارچی در اعتراضات از دانشجویان حمایت گسترده‌ای کرده بود، اخراج او از دانشگاه شریف را تداوم پروژه تصفیه و سرکوب اساتید خواند. از سوی دیگر کانال دانشجویان متحد گزارش داد که صبح شنبه 4 شهریور 1402 در پی تماس‌های تلفنی و بدون ابلاغ حکم رسمی، دکتر حمیده خادمی و دکتر آمنه عالی، هر دو از استادان دانشکده روانشناسی دانشکده علامه طباطبایی، نیز تحت عنوان لغو قرارداد از این دانشگاه اخراج شدند. در گزارش دیگر شوراهای صنفی دانشجویان از حذف 7 تن از استادان دانشگاه ادبیات دانشگاه تهران خبر داد و افزود دانشجویان دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران در ترم جدید با انتشار لیست دروس ارائه شده متوجه حذف نام دست کم 7 تن از اساتید این دانشگاه شدند. یک استاد دانشگاه که به دلیل حمایت از دانشجویان معترض از کار برکنار شده است، در گفتگو با رادیو فردا از پرونده سازی علیه خود گفت. حرفای این استاد دانشگاه را به دلیل مسائل امنیتی بازخوانی کرده ایم.
من با دانشجوام در اعتصاب موندم و علارغم فشارهای دانشگاه مبنی بر بازگشت به کلاس، در کنار اعتصاب دانشجویان ماندم و کلاس برنگشتم. فکر میکنم این جریان و ایستادگی من در حمایت از دانشجویان در شرایط سرکوب و اولدورم بولدورم اصلا به مزاق آقایون خوش نیومده. مخصوصا نقش آفرینی در شرایطی که قطع حقوق و تحت فشار و زیر ذره بین بودم این عصبانیشون کرده. بنابراین تصمیم گرفتن برام پرونده سازی کنند. و حالا به اتهام تشویق دانشجویان به برگزاری تظاهرات غیر مجاز، تشویق به سردادن شعارهای هنجارشکن، تشویق دانشجویان به کشف حجاب و اعمال و رفتارهای خلاف مصلحت نظام محکوم شدم و همه اینها برای ممنوع تدریس شدن منه.
او همچنین تأکید کرد که بارها مجبور شده در اتاقهای حراست دانشگاه از خودش دفاع کند.
این برخوردهای ضعیف، بنجل و غیرحرفه‌ای باعث شده هر بار برای توضیح با دفاعیات فراخونده بشم. در جلسه بسیار تند با کلفگویی و تمسخر و به سخره گرفتن سبک مدیریتی اونها صحبت کردم. ضمناً به اونها بارها گفتم اینقدر سابقه خدمتگزاری من در دانشگاه درخشانه که با پتک هم بخواهید خورد و نابودش کنید مزمحل نمیشه و هر عملی باعث شرمساری بیشترتون میشه.
همزمان با فشارهای امنیتی و تعلیق و اخراج اساتید، کانون صنفی استادان دانشگاه‌های ایران با صدور یک بیانیه نسبت به دخالت نهادهای امنیتی و اطلاعاتی در دانشگاه‌ها و استخدام افراد وابسته به یک جریان خاص سیاسی هشدار دادند و تاکید کردند که بیش از این در امور دانشگاه‌ها دخالت نکنند. محمد رضا عارف از چهره‌های اصلاح طلب نیز در روز یکشنبه 5 شهریور ماه از استعفای خود به عنوان هیئت جذب دانشگاه شریف خبر داد. آقای عارف علت این استعفا را دخالت‌های مخرب نهادهایی که هیچ ربطی به مسائل درون دانشگاه ندارند عنوان کرده است. ابعاد گسترده تعلیق و اخراج استادان و همزمان خبر جذب 15,000 عضو هیئت علمی همسو با نظام، اقدامی است که بسیاری آن را امروز بخشی از پروژه یکسانسازی و تصویه سازی بزرگ دانشگاه ها در سراسر کشور می دانند. این اقدامات در حالی است که سرکوب گسترده نیروهای نظامی و امنیتی در اعتراضات اخیر در دانشگاه ها و هم خارج از دانشگاه و برخوردهای قضایی و اخراج و تعلیق دانشجویان دانشگاه هم کماکان با شدت ادامه دارد. پیش از این نیز مصطفی رستمی رئیس نهاد نمایندگی خامنه‌ای در دانشگاه‌ها نیز روز جمعه 30 تیر با اشاره به نزدیک شدن سالگرد جان باختن مهسا امینی و اعتراضات جنبش زن زندگی آزادی هشدار داده بود آغاز مجدد اعتراضات مردمی میتواند از دانشگاه‌ها باشد.
کیانوش فرید از تعلیق و اخراج استادان دانشگاه ها در ایران گزارش میداد. اما در همین زمینه ساعت پیش با همکارم رضا شکراللهی در مورد واکنش های مقامات به اخراج و سرکوب استادان معترض گفتگو کردم.
شاید از نظر رسمی بخوایم گزارش بکنیم، تازه ترین واکنش و که مهمترینشون صحبت های آقای علی اکبر صالحی باشه که به طور خاص در این مورد مصاحبه کرده. آقای صالحی و در دولت احمدی نژاد وزیر امور خارجه بود و در دولت حسن روحانی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی و الان هم که خودش استاد دانشگاه شریف هست و قائم مقام فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی که یک سمت رسمی است. ایشون تعابیر خیلی تندی به کار برده ظاهرا و هم به اخراج به طور خاص همکار خودش آقای شریفی زارچی اعتراض کرده و هم بحث جذب استادان همسو که به اصطلاح حکومت از این تعبیر استفاده میکنه، میگه استادان همسو و صحبت از جذب 15,000 استاد هست که منتقدها از اون به عنوان تصفیه دانشگاه و اساتید دانشگاه یاد میکنن. آقای صالحی گفتن که ما نمیتونیم به صورت انبوه همینطوری استاد به دانشگاه تزریق کنیم. تزریق رو اصطلاحی که ایشون به کار برده و هشدار دادن که اگر همچین اتفاق بیفته تا نسلها درگیر تبعات سلبی اون خواهیم بود که مشخصا منظورش افت کیفیت علمی دانشگاه ها در نتیجه اخراج اساتید هست و جذب اساتیدی که تعهدشون به حکومت و نزدیکی و همسویی سیاسیشون برای خود حکومت مهمتره. در مورد آقای زارچی هم مشخصا گفته که با رئیس دانشگاه تماس گرفته ولی هنوز ظاهرا به نتیجه ای نرسیده. ولی موج اعتراض ها واکنش ها در واقع به این موضوع خب بسیار زیاده. مثلا در مورد خانم آمنه عالی که استاد دانشگاه علامه طباطبایی هستند و مدیر گروه هم بودند، در حدی که انجمن علمی روانشناسی این دانشگاه بیانیه داده و صریحا علاوه بر حمایت از خانم عالی حتی جامعه اساتید دانشگاه کل کشور رو مورد انتقاد قرار دادن که سکوت نکنید چون به تعبیر این انجمن یک روزی نوبت شما هم خواهد شد. این جدا از واکنش‌های گسترده‌ای که در شبکه‌های اجتماعی جریان داره و کاربرها که خب اغلب اونها هم یا دانشجو هستن یا فارغ التحصیل هستن یا اساساً خودشون فعالیت دانشگاهی دارن، به طور گسترده دارن به این موضوع واکنش نشون میدن و همچنان هم ادامه داره و خب اینطور که از گزارش‌ها برمیاد کم کم این واکنش ها داره به سطح مقامات رسمی حکومت هم میرسه.
در ادامه واکنش ها به روند اخراج ها، حسین شریعت مداری مدیر مسئول کیهان هم واکنشی داشته، از اون چی میدونیم؟
ببینید من فکر میکنم اساسا واکنش ها رو ما از این طرف گفتیم، از اون طرف هم هست در واقع نقطه مقابلش که میشه کیهان رو مثال زد به عنوان یک روزنامه حکومتی نزدیک به دفتر رهبری که نه تنها از این اخراج اساتید حمایت کرده که آقای شریعت مداری مدیر مسئول کیهان امروز به طور صریح گفته که دلیل این اخراج ها حمایت اساتید از اعتراضات بوده. آقای شریعت مداری رو عرض میکردم که ایشون حتی تعبیر بسیار تند به کار بردن و گفتن که این اخراج اساتید در واقع پیش پا افتاده ترین مجازات در مقابل اقدامات پلشت و غیر انسانی این اساتیده. در واقع منظور شریعت مداری اینه که حمایت از اعتراضات یک اقدام پلشت و غیر انسانی بوده و این مجازات کمیه و حتی انتقاد کرده از مسئولان دانشگاه ها که چرا صریحا اعلام نمی کنید که اینها به دلیل حمایتشون از اعتراضات یا به تعبیر حکومت اختشاشات اخراج شدن و میگید که قراردادشون پایان گرفته. برای همین میشه اینطور حد زد که با توجه به این اتفاق و سکوت مقامات مسئول در این مورد که حداقل تا الان ساکت موندن، احتمالاً میتونه معنیش این باشه که این روند همچنان ادامه خواهد داشت.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره بازگشت بازیگران و افرادی که کشف حجاب کردن گفته اونها اجازه حضور در عرصه فرهنگ را ندارن. از سوی دیگه مدیر کل اداره نظارت بر نمایش فیلم سازمان سینمایی درباره بازگشت این بازیگران به عرصه سینما گفته باید مراجع ذی‌صلاح تصمیم بگیرن. در همین زمینه با علی مصلح خبرنگار حوزه فرهنگی گفتگو کردم و از او خواستم در این مورد برامون بیشتر توضیح بده.
مراجع ذی‌صلاح خیلی واضحه، منظور نهادهای امنیتی هستن و اونها هم که الان چند ماه از زمانی که هنرمندان و به خصوص سینماگران حمایت کردن از اعتراضها وارد صحنه شدن به شکل آشکار و الان اونها هستن که تصمیم میگیرن. میشه گفتش که وزارت ارشاد و سازمانهای تابعش، معاونتهای مختلف مثل سازمان سینمایی، الان بازوی اجرایی نهادهای امنیتی هستن. در چنین شرایطی به نظر میرسه یه بخشی از هنرمندان عطای کار کردن رو به لغاش بخشیدن، یعنی یک سریشون به شکل علنی اعلام خداحافظی کردن، یک سریاشون هم در عمل دیگه فعالیت نمی کنن تا زمانی که ببینن خب شرایط ایران به شکل کلی به چه سمت و سویی میره. ولی به نظر میرسه که این روندیه که تا اطلاع ثانوی ادامه خواهد داشت.
وزیر ارشاد و رئیس سازمان سینمایی گفته که چنانچه بازیگری که بی حجاب شده حالا پشیمان بشه، از رفتار خودش ابراز ندامت بکنه، میتونه به کار برگرده. خب این چه مفهومی میتونه برای حکومت داشته باشه و همطور برای هنرمندان؟ بازیگری که پیش از این کشف حجاب کرده، حالا شاید به خاطر موقعیت‌های مختلف، به خاطر موقعیت مالی بیاد بگه که من اشتباه کردم.
به تناوب مقام‌های مختلف وزارت ارشاد، از شخص وزیر تا رئیس سازمان سینمایی تا مدیر کل‌های سازمان سینمایی، درباره همین حرف زدن. یعنی یک بار گفتن که اساساً ممنوعه کسانی که کشف حجاب کردن، یک بار دیگه اومدن گفتن نه، اینها اگر توبه کنن، ابراز پشیمانی کنن، میتونن برگردن. یعنی تکلیف خودشون هم روشن نیست به نظر میرسه، میگم به خاطر اینکه تصمیم گیر اصلی نهادهای امنیتی هستن. اما تا جایی که ما خبر داریم علنی هیچ کس نه ابراز پشیمانی کرده نه توبه کرده، یعنی حداقل از هنرمندان شناخته شده. ممکنه عده‌ای بی سر و صدا برای اینکه کار بکنن تعهدهایی داده باشن یا شفاهن چیزهایی گفته باشن که اینها معلوم نیست، ولی به نظر میرسه که در چنین شرایطی در واقع اساسا مردم اهمیتی ندارن. یعنی یک چیزی الان، یک قرارداد نانوشته‌ای وجود داره بین وزارت ارشاد و نهادهای امنیتی و به طور کلی حکومت با بخشی از بدنه هنرمندان که همچنان حالا به دلایل مختلفی میخوان کار کنن. میگن اگر میخواین کار کنین باید بیاین این شرایط رو بپذیرید. این به شکل کلی در 14 اخیر بوده ها، ولی الان دیگه به خیلی شفاف شده. بعد از اعتراض ها بسیار روند شفافی گرفته، یعنی هر کس که با ما مخالفه دیگه حتی حق کار کردن نداره. بنابراین مردم این وسط اهمیت خاصی ندارن و ما وقتی استقبال از این در واقع تولیدات فرهنگی و هنری رو ببینیم متوجه میشیم که بیش از گذشته ویزش و مخاطب اتفاق افتاده.
وزیر ارشاد در ادامه همسو نبودن افراد فرهنگی و هنرمندان با حکومت گفته بعضی از ناشران در نمایشگاه کتاب به صحنه نیومدن و گفته اما نمایشگاه کتاب با حضور 7 میلیون نفر برگزار شد. سوال من از شما اینه که روی کار اومدن افراد همسو با حکومت همزمان با بلوغ فکری جوانان و در دسترس بودن خوراک فرهنگی از جمله سینما، کتاب، اینترنت چه مفهومی میتونه داشته باشه و روی فرهنگ آینده ایران چه تأثیری داره؟
ببینید، همونجور که جمهوری اسلامی در عرصه‌های دیگه داره سیاست زمین سوخته رو دنبال میکنه و به نظر میرسه که اگر این روند ادامه پیدا بکنه یک زمین سوخته باقی میمونه، در حوزه فرهنگ هم همینه. الان ما شما وضعیت دانشگاه‌ها رو ببینید، در حوزه فرهنگ هم همینه. وقتی میگه که افراد همسو، یعنی اساساً براشون اهمیتی نداره که مردم چه ارتباطی برقرار میکنن یا چه نیازی دارن به این آثار فرهنگی و از طرف دیگه اساساً اینها چقدر مخاطب دارن. اینها میخوان فقط یه سری افراد وابسته به خودشون رو روی کار بیارن. حرفای وزیر رو وقتی شما در این چند ماه نگاه کنین متوجه میشین که اساساً براش نه بدنه هنرمندان مهمه نه مردم. اینا میخوان یه سری جوان حزب اللهی رو به قول خودشون وارد عرصه بکنن و این ادامه سیاست تسویه و پاکسازیه که 40 چند ساله در ایران ادامه داره، یعنی چیز عجیبی نیست. منتها ببینید وقتی میاد اعتراف میکنه که نمایشگاه کتاب یه سری ناشران شرکت نکردن، یا یک جای دیگه حرفاش میگه که در اوج اعتراض‌ها یه سری پروژه‌های سینمایی در واقع متوقف شد چون بازیگرانشون کنار کشیدن، یعنی حتی ناخواسته اعتراف میکنن که این اعتراضات چه تأثیری بدنه هنرمندان، سینماگران و سایر عرصه‌ها داشته. بنابراین اون چیزی که قطعیه اینه که وضعیت فرهنگ و هنر ایران هرگز بر نمیگرده به یک سال پیش و اینها تمام تلاششون رو میکنن فقط بخشی از اون قسمت دولتی، حکومتی و آثار سفارشی رو همچنان ادامه بدن که بتونن یک آمارهایی به بالا دستاشون بدن و بگن که ما مثلا این تعداد اثر در حوزه‌های مختلف تولید کردیم و همین دیگه، بقیه‌اش هیچ اهمیتی نداره.
علی مسلح، خبرنگار حوزه فرهنگ، ساکن ترکیه، با ما گفتگو میکرد.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
میکنه. حجاب اجباری هم دوام چندانی نخواهد داشت.
امر خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، روز دوشنبه گفت که دولت عراق تا 28 شهریور ماه باید احزاب کرد ایرانی مستقر در کردستان عراق رو از این منطقه بیرون و به اردوگاهایی که جمهوری اسلامی ایران تعیین کرده منتقل کنه. آقای کنعانی این گروه ها رو تروریستی، مسلح و تجزیه طلب خوند. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی همچنین به دولت عراق هشدار داد که موعد 28 شهریور تمدید نخواهد شد. در همین زمینه مهران کریمی گفتگوی داشته با فرزین کرباسی، روزنامه‌نگار ساکن سلیمانی عراق، که میشنویم.
امروز ما میبینیم که جمهوری اسلامی با اون قراردادی که آقای شمخانی با حکومت عراق، با وزیر کشور عراق بستن و وزیر دفاع، در واقع این هیئت‌هایی که اومدن و رفتن، این توافق شده، ولی در واقع ما به صورت عملی تا امروز چیزی رو ندیدیم. با احزاب کردستان ایران صحبت‌هایی شده، اونچه که من خبر دارم صحبت‌هایی شده،
ولی یعنی منظورتون بله. از سوی دولت عراق هست صحبت‌هایی شده؟
از سوی حکومت اقلیم عراق با حکومت اقلیم در ارتباط بودند، جلسه هایی داشتند و حکومت اقلیم هم به احزاب چیزایی رو گفتن، اصلا صحبت‌هایی شده، ولی به صورت عملی بخوان کاری رو انجام بدن تا امروز چیزی در واقع نیست، یعنی خبری نیست و هنوز ما چیزی رو ندیدیم.
بعد آقای کنعانی گفتن که این افراد باید به اردوگاه‌های در نظر گرفته شده از سوی عراق منتقل بشن و دولت عراق مفاد توافق با ایران رو به مقام‌های اقلیم کردستان ابلاغ کرده. آیا فکر می‌کنید برداشت دولت عراق هم از این توافقی که با آقای شمخانی که ایران مدعی است انجام شده همین هستش که بخوان این افراد رو از پادگان‌های نظامی خارج بکنن و پادگان‌ها رو تعطیل بکنن؟
اصولا این اردوگاه‌ها رت پادگان نیست، زن، بچه، مهد کودک، بهداری، همه این حالت اردوگاه‌های مسکونی رو داره. آیا دولت عراق با حکومت اقلیم چه تصمیمی گرفتن و اصلا کجا رو برای اینها تعیین کردن برای انتقال؟ هنوز واقعا هیچکس هیچ خبری نداره و صحبتی هنوز نشده در این مورد.
یعنی شما که اونجا هستین، تحقیق کردین، اصلا نشنیدید که همچین اتفاقی افتاده باشه؟
نه،
مقام های اقلیم کردستان اصلا چیزی رو ابلاغ نکردن اونجا؟
نه خیر، نه، حداقل به صورت آشکارا و عیان چیزی هنوز نیست، یعنی خبری نیست و جایی رو تعیین نکردن به عنوان یک جایی که بگی مثلا فلان زمین، فلان نزدیک، مثلا فلان شهر جایی هست برای این اردوگاه ها. هنوز خبری نیست و من بسیار بعید میدونم در طول این زمان بسیار کوتاه اردوگاهی درست بشه و بخوان اینا رو انتقال بدن. این حرفایی که ایشون زدن من خیلی بعید میدونم در این زمان کم این اتفاق بیفته. شاید در همون اردوگاه‌های خودشون اینا رو به اصطلاح محصورتر و اصطلاح کنترل شده تر بکنن، ولی این کار بسیار بعید هست. حکومت اقلیم کردستان در تاریخ خودش و در اون سابقه‌ای که داشته، چون دولتی نیست که به صورت غیر رسمی یا اصلا غیر اصولی سر کار اومده باشه، برخواسته از مردم هست و در طول این جنبشی که اینا داشتن کردهای ایران بهشون زیاد کمک کردن، کمک های بسیار زیادی در دوره‌ای که انفال شدن، در دوره‌ای که فرار کردن دست صدام حسین. برای همین امروز بسیار سخت است که همین حکومت اقلیم که ساختارش احزاب کردستان عراق هست بخواد فشار بیاره به احزاب کردستان ایران برای گرفتن اسلحه از دستشون و یا اینکه اونا رو در یک گوشه‌ای قرار بدن و اونا رو محدود در اون حد بکنن که در یک اردوگاه بمونن. این بسیار بسیار سخت است و افکار عمومی کرد اینو قبول نخواهد کرد از هیچ قدرتی، از هیچ دولتی، مخصوصا اگه دولت کردی هم باشه. برای همین بسیار سخت است مگه اینکه تو در یک اصطلاحاً ساختار توافقی اینها رو در یک اصطلاحاً دور یک میز بشینن و اینو توافق کنن، هم کردهای ایران، احزاب کردستان ایران. ولی اگه بخوان به صورت اصولی تر با این مسئله برخورد بشه باید حالت توافقی انجام بشه.
واکنش ها در داخل خود عراق چگونه بوده؟ آیا کسی از مقامات اقلیم کردستان در این زمینه اظهار نظری کرده در روزهای گذشته؟
هیچ کدوم از این مقام ها، حتی به صورت مقام های عراقی هم صحبتی نشده، ولی به صورت عام، به صورت خیلی کلی تر، عمومی تر صحبت شده برای حفاظت از مرزها و هیچ کدوم از این کشورهای همسایه نباید مورد خطر قرار بگیرن از خاک عراق. این صحبت کلی شده.
بعد آقای کنعانی گفتن که مهلت توافق ایران و عراق برای برخورد با این گروه ها تمدید نمیشه. آیا به نوعی ایشون دارن عراق رو تهدید میکنن؟
بله، در واقع این تهدید هست. جسد گریخته از مقام های دیگر نظامی ایران هم این تهدید ها شده و این زمینه سازی هست برای حمله هوایی به صورت موشکی یا درون به اردوگاه ها. چون تنها درون های تهاری نیست، این درون های برای جمع‌آوری اطلاعات، بله، مدام روی این اردوگاه ها هستن. من خبر دارم که هر روز و هر شب روی این اردوگاه ها دارن پرواز میکنن.
گفتگوی شنیدید با فرزین کرباسی، روزنامه‌نگار ساکن سلیمانیه. اما دولت سوریه میگوید که فرودگاه حلب در شمال این کشور در پی حمله هوایی اسرائیل دیگر عملیاتی نیست. این دومین بار در ماه‌های اخیر است که فعالیت این فرودگاه به دلیل حملات منتسب به اسرائیل متوقف می‌شود. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
خبرگزاری دولتی سوریه روز دوشنبه ششم شهریور اعلام کرد که در پی حمله هوایی اسرائیل به فرودگاه بین‌المللی حلب این فرودگاه از کار افتاده است. سانا به نقل از یک منبع نظامی سوریه که نامش فاش نشده نوشت که این حمله در ساعت 4:30 روز دوشنبه و از سمت دریای مدیترانه در غرب لازقیه انجام شده است. به گفته این منبع در این حمله باند فرودگاه حلب آسیب دیده و فرودگاه از کار افتاده است. ارتش اسرائیل همچون اغلب موارد قبلی حملات به سوریه هنوز در این باره اظهار نظر نکرده است. این در حالی است که به گزارش رویترز اسرائیل سالهاست که حملاتی را علیه اهداف مرتبط با ایران در سوریه انجام می‌دهد. فرودگاه حلب واقع در شمال غربی سوریه دومین فرودگاه بزرگ این کشور به شمار می‌رود. گروه‌های مرتبط با جمهوری اسلامی و متحدانش حضور پررنگی در منطقه حلب دارند و فرودگاه این شهر تاکنون چندین بار هدف حملات اسرائیل قرار گرفته است. در 11 اردیبهشت امسال به دنبال یک حمله هوایی دیگر منتسب به اسرائیل علیه سوریه، یک منبع نظامی سوری به خبرگزاری رسمی کشورش گفت فرودگاه بین‌المللی حلب غیر فعال شده است. آن حمله یک روز پیش از اولین سفر ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، به سوریه صورت گرفته بود. از آغاز جنگ داخلی در سوریه، صدها حمله هوایی منتسب به اسرائیل در دیگر نقاط خاک سوریه نیز انجام شده که این حملات عمدتاً نیروهای مورد حمایت ایران و حزب الله لبنان و همچنین ارتش سوریه را هدف قرار داده است. اسرائیل، کشور همسایه سوریه، در مورد این حملات به صورت موردی اظهار نظر نمی‌کند، اما مقام‌های اسرائیلی بارها اعلام کردند که اجازه نمی‌دهند جمهوری اسلامی نفوذ خود را از طریق افزایش پایگاه‌های نظامی در سوریه بیشتر کند. با وجود اینکه شمار حملات منتسب به اسرائیل در سوریه در 13 سال اخیر از هزاران مورد فراتر رفته، سوریه ظاهراً توان یا اراده پاسخگویی به این حملات را ندارد. یک مؤسسه مطالعاتی اسرائیل که در زمینه چالش‌های امنیتی در مرز شمالی این کشور تحقیق می‌کند، در تازه‌ترین گزارش خود نوشته که جمهوری اسلامی ایران به دنبال کنترل بخش‌های کلیدی در صنایع نظامی سوریه است. مرکز تحقیقات و آموزش آلما 11 مرداد ادعا کرد که سوریه به رغم قولی که در طول جنگ داخلی این کشور در خصوص از بین بردن تسلیحات شیمیایی داده بود، به کار بر روی پروژه‌های مختلف در این زمینه ادامه داده و ایران نیز اکنون شریک این فعالیت‌ها است.
و با اتمام گزارش اردشیر طیبی به پایان مجله بعد از ظهر رادیو فردا هم رسیدیم. شما میتونید نظر و مشاهداتتون رو با ما با شماره 20420-725-970-30 در میون بگذارید. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.